بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که عرض شد به این که در معنی اکراه که مشتق از کره و به اصطلاح ناپسند بودن شیئی اخذ شده است، مرحوم امام میگه به حسب آنچه که ما از لغت استنباط کردیم و کلام لغویی، اکراه در جایی است که شخص را ملجأ کنند و به قهر و غلبه او را وادار به عملی کنند. کسی را به قهر و غلبه وادار کردن بر عمل، این میشه اکراه. خواه اون عملی که بر او وادار شده مکروه باشه پیش شخص مکره، یا حتی مکروه نباشه. اگر یک کسی یک عملی را به زور وادارش کردن که انجام بده، این معنی اکراهه. بینما این که شیخ و دیگران گفتن معنای اکراه یعنی حمل بر عملی که مکروه عند شخص، کسی که یک عملی را دوست نداره او را باش بگن انجام بده، این اکراهه. پس اکراه یعنی حمل بر اون چی که منفور عند المکره است، ولی الجاء و قهر به وادار کردن به قهر و غلبه، این معنی اکراه نیست. خب این دو نظریه در تفسیر اکراه، که آیا براستی اکراه در وادار کردن شخص، یا اکراه مکروه بودن اون عمل و ناپسند بودن اون عمل. برای اینکه این مسئله یه مقداری بهتر روشن بشه، عرض می کنم به اینکه اکراه در به نظر ما بین این دو قول تنافی و تخالفی نیست. برای اینکه اولا به زور و قهر و غلبه کسی را وادار کردن به یک عمل، این اصلا ملازم با مکروه بودن اون عمله. و اگر کسی یه عملی را دوست داره، دیگه او را الجا به قهر و غلبه او را وادار بر اون عمل نمی کنن، که عادتا الجا بر یک عمل و اجبار کردن بر یک عمل در جایی است که معمولا اون عمل را شخص دوست نداشته باشه. مثلا شما اگر بچه دارو را دوست داشته باشه که دستش نگه نمیداره مادر و پدر، و بعد برام بکنن تو حلقش دوار ریختن، این برای اینکه دوست نداره اون عمل را، معمولا به استاد خمینی عرض میکنیم که خب درسته که بر فرد اکراه به معنی الجاء در عمل باشه و اجبار کردن بر عمل باشه، خوب اکراه و اجبار بر عمل در آن جایی است که عمل مکروه طرف باشه. والا اگر کسی عملی را دوست داشته باشه که او را اکراه و اجبار بر عمل نمی کنن، خودش میره عمل انجام میده. اگر مثلا بچه قشنگ تشخیص داده داروی مقدار شیرین مسمعنای شیرینه، تا مادر بهش میگه بیا بهت این را بدم، از خدا هم میخواد بده بوده میره میخوره. این معمولا در جایی است که استاد خمینی عرض میکنن که الجا اصلا ملازمه داره قاعدتا با اینکه عمل مکروه باشه. پس اینکه ایشون میفرمان به اینکه خیر ممکن است که الجا باشه و عمل مکروه نباشه، این یه امر اگرم اتفاق بیفته نادره، به الا معمولا الجا و قهر در عمل ملازم با مکروه بودن اون عمله. خب مسئله پس یکی این، دوم این که میگن در اکراه باید اون چه که متوعدم به هست اون هم مکروه باشه. یعنی به طرف میگن اگر این کار را نکنی مثلا فلان مبلغ از مالت را به قهر و غلبه میگیریم، خب این هم عمل را باید مکروه داشته باشه و هم اون وعده تمیعادی که وعیدی که بهش دادن اونم باید مکروه باشه. ولا اگر بهش گفتن آقا باید جناب عالی فلان عمل را انجام بدی، بلا اگر عمل انجام ندادی یک روز ما تو را مهمانی خیلی خوبی میکنی. این که اکراه نیست، یه خوب نکنی من نمی کنم این عمل را، یه روز شما مرا مهمان کنی، این که ضرر نداره. بنابراین در اکراه هر دو کراهت لازمه، هم در اون عملی که انسان را به او وادار میکنن اون عمل باید مکروه باشه، و هم اون وعیدی که به طرف میدن اونم باید مکروه باشه. و الا اگر اون وعید مکروه نباشه خب باز اکراه صادق نیست. بله گاهی از اوقات اصلا خوف برای طرف حاصل میشه، مثل که یک جائری و یک آدم ظالم قهاری بهش میگه آقا باید امروز 100,000 تومان بدی، این دیگه منتظر وعید جائر نمیمانه که اگر این کار را نکنه جائر بعد پدرش از جای دیگه در میاره. نه، گاهی از اوقات ممکن است اکراه بر عمل به خاطر خوفی است که از مکره داره، به خاطر خوف از مکره عملی را که مکروهش هست میخواد انجام بده. بنابراین میگیم در این مقدار شرط است که اکراه یعنی عملی که انسان میخواد از طرف مکره مدعو الزام شده اون عمل ناپسند باشه، و اگر وعیدی بر مخالفت اون عمل داده شد اون وعید نیز مکروه باشه پیش این. و الا اگر اون وعید مکروه نباشه باز هم اکراه محقق نخواهد شد. گفتیم مگر اینکه خود عمل اول از طرف جائری باشه که طرف خوف از جائر داره و مجبور کن عمل را به خاطر خوف از جائر انجام بده، اینجا هم باز اکراه صادقه. بنابراین میخوام عرض کنم فرمایش مرحوم امام خمینی در اینجا خیلی نمیتوانه مخالفت با قول مشهور در تفسیر اکراه کنه. خب این یه نکته بود که خواستم این تخالف رو بردارم. نکته دیگری که در عرائض میخوام به عرضتون برسانم اینی که ناپسند بودن عمل و مکروه بودن عمل نزد مکره این دو قسمه، تارتا منفوریت ذاتی عند المکره داره، اخرى منفوریت شرعی داره. گاهی به کسی میگن آقا باید 100,000 تومان 1,000,000 تومان الان در بیاری بدی، به اسرع وقتم باید بدی. خب این خود این عمل مکروه و منفور در نزد اویه. اخرا بهش میگم باید زنا کنی با این دختر خوشگل زیبا، اینم تعدیلش از خدا میخواد. اما اینکه به خاطر حکم شرع و حرمت شرعی این امر را نمیپسنده و انجام نمیده، که مرحوم امام خمینی میگه به خاطر ترک مصلحتش، حالا یا به خاطر اینکه ترک مصلحت چون دین داره و نمیخواد دینش ملبس بشه، ملکی عدالتش خدشه‌دار بشه، یا برای اینکه چون نه بالاخره خود این عمل را به خاطر نهی شارع مبغوض داره. به هر حال در هر یک از دو فرض، چه به خاطر به قول ایشون ترک مصلحت یا به خاطر منفوریت شرعی، بگیم این عمل باز مکره، زیرا ناپسند است در نزد مکره. بعد این جهت صدق میکنه که این عمل انکرهن واقع میشه و انکراهته، اینم معلوم، پس فرق نمیکنه. مطلب سومی که میخوام به عرض برسانم در مقابل استاد خمینی اینه که من به استاد خمینی میخوام اینه عرض کنم، اکراه یعنی به قول شما یعنی الجا کردن به الهام، به اصطلاح وادار کردن کسی. خب این وادار کردنم که استاد از میکنن دو قسمه، تارت این کسی را وادار میکنن مثل اجبار کردن، که مثلا توی حلق او شراب میریزن، یا اینکه وادار میکنن به خاطر خوف، با کمال اینکه نمیخواد انجام بده از ترس شمشیر طرف یا از ترس تازیانی طرف کاری را انجام میده، بازم میشود الجا. ثالثاً الجا به خاطر خوف از وعیده، میگه آقا باید جناب عالی شراب بخوری و اگر شراب نخوردی 10,000,000 تومان ازت میگیریم. خب من به شما عرض میکنم استاد خمینی که آیا این بنده خدایی که این ضرر بزرگ را میخواد متحمل نشه، یسق که اون ملجع بر شرب خمره؟ درسته که ابتداعا فشار و الجا نشده شرب خمره، بلکه تهدید به گرفتن 10,000,000 تومان او را مجبور و ملزم کرده که شرب خمر کنه. بنابراین به استاد عرض می کنیم وعید اگر وعید خطرناکی بود، یسق انه ملجع بالعمل المکروه، ملجع به عمل میشه. پس نگوید استاد که آقا الجا در جایی است که خود عمل و حمل اجباری باشه. خب الجا دو قسمه، الجا تکوینی به الجاء برخواسته از تهدید طرف به امر مشکل، اینم مطلب سوم. حالا نمیخوام اصلا معنی اکراه رو داریم بگیم، چرا لاحرج اون بحث دیم. خب با توجه به این عرایض، اون وقت من 5 نکته ای که در این درس قبل نوشته بودم در صفحه اول و از فرمایشات شیخ استظهار کردیم قابل برای توضیح. بعد مطلب چهارم بریم بیشتر روشن بشه. ببینید مطلب چهارم اینه که بعیدی که داده شده اون هم عرض کردیم مکروه باشه، اما اگر بعید مکروه عند مکره نباشه، این باز اکراه صادق نیست. مثلا به یک کسی میگن آقای محترم جناب عالی باید فتح کنید که شور بخن کنید، یعنی بعدش میاد. و اگر شرب خم نکردی یه روز مهمانت میکنیم. و این که معلومه این اصلا اکراه نیست، زیرا وعیدی که داده شده مطلوب طرفه. پس بنابراین وعیدی که در مقام داده شده، اون وعید حالا یا باید ضرر مالی باشه یا ضرر جانی باشه، چه به خودش باشه چه به بستگانش باشه، به کیفیتی که منشأ برای تعلم طرف بشه، در صورتی که منشأ تعلم و ناراحتی طرف بشه، میگیم اون عمل اولی که مورد درخواست ظالمه میشه عمل مکرهون علیه. درست؟ پس اگر بعید به امری داده شد که محبوب عند المکرهه، این میگیم باز اکراه صادق نیست. حالا اگر بعید به چیزی داده شد که به من دخل نداره، میگم مکره به من میگه آقا باید 10 میلیون تومان بدی، اگر 10 میلیون تومان ندادی میریم از فلان بقال سرمحله فلان نقطه جاده سیمان میگیریم. و بگی بدرد به من چه مربوطه؟ اگر انسان را وعید دادن به چیزی که دخلی به شخص نداره و گرفتن از او موجب تعلم من نمیشه، اینجا باز اکراه صادق نیست. آری جایی از اوقات مسئله داخل در باب تزاحم میشه، نه از باب اکراه. مثل این که به من میگه آقا باید 10 میلیون تومان به من بدی، بلا اگر ندادی میرم فلان کس را میکشن، یا میرم از فلان کسی 100 هزار تومان میگیرم. اما اگر مسئله به قتل نفس یا به قطع عضوی از اعضای طرف دیگر و مؤمنی برخورد کنه، اینجا میشه باب تزاحم. من ککم نمیگذه از اینکه یک مؤمنی کشته بشه، حتی بسیار خوب خیلی در روز کشته میشن، ما هم بالاخره زندگی خود ما را میکنیم. حالا آقا خبردار نشدیم به اینکه آقا در نمیدونم بامیان افغانستان بنا هست که 20 شیعه را بکشن؟ بگیم زیاد اتفاق میفته، اینا که میارم انشاءالله مشهور با امام حسین میشن، چه عیبی داره؟ قصه نمیخورن، ککم هم نمیگزه، ناراحت هم از این نمیشن. اما مسئله باب تزاحمه، و اونی که من اینجا 10 میلیون تومان ضرر کنم یا جان یک مؤمنی در اون طرف دیگره مثلا شهر ما در خطر بیفته، اینجا باب اکراه نیست، زیرا من مکره نیستم به این عمل. وعیدی که داده شده برای من بی تفاوته، برای مسئله باب تزاحم پیش میاد. هم دائر بین کشته شدن یک شیعه هست و یا اینکه من ضرر کنم 10 میلیون تومان، اینجا باب تزاحم و قهرن باید لحاظ کرد. اهم ملاکن را، اون که ملاکش اهم قهرن مقدم میشه. انقول که آقا تزاحم در مقام امتثال دو تکلیفی است که متوجه به یک اهد بشه. درست حسینی؟ ما خونده بودیم که تزاحم مثل این که میخواد انقاض غریق کنه و مستلزم سیر در دار قصبیه. دو تکلیف هر دو متوجه شده لا تقصر و انقض غریق متوجه یک مکلف شده، به امتثال هر دو تکلیف غیر مقدوره، اینجا میشه باب تزاحم که باید اهم ملاکن را به حکم عقل مقدم بداره. اما در اینجا چه تزاحمیه؟ برای اگر یکی از بستگان من میخوان بکشن چون من ناراحتم، خب بسیار خب اینجا تزاحمه، اما اینجا میخوان اون مسلمان را در فلان نقطه‌ای گردن بزنن که اونم برام تفاوتی نمیکنه، منم اینجا میخوام 110 میلیون تومان ضرر کنن، کجا تزاحمه؟ تزاحمی در کار نیست بین منی که میخوام ضرر کنم و اون بیچاره‌ای که در اون طرف دنیا میخواد کشته بشه. اینجا رو چطور تداهم تفسیر میکنی؟ دقت میکنی؟ در این مقام به دو چیز من تمسک میکنم برای اینکه تداهم در اینجا هم جاریه. اول روایت احتجاج که شیخ انصاری رضوان الله علیه به او تمسک کرده که امام علیه الصلاه و السلام ایاک تأکید میکنه ترک تقیه نکن، برای اینکه این موجب خطر بر از مؤمنین میشه. خب بنابر این طبق این روایت من در یک چنین موردی تضاهم، چون امام میگه به خاطر او تو باید این را متحمل بشی و تقیه کنی و مکروه را انجام بدی اونی که نمیخوای. علاوه بر این یه مسئله دیگری هم هست، پیغمبر اکرم فرمود المؤمنون یدون واحده، اون حدیث بخونید چیه که فرمود که یسعا به ادناهم، نمیدونم اکثر محسن روایت اینه که بالاخره مردم و مسلمان ها همه واحدند و پایین و بالا نداره، باید کوچکترین فرد در نسبت به بزرگترین فرد و بالعکس همه دست واحد کنند و کمک یک دیگر باشند. خب برای این اساس عقلم همین مستقله که بالاخره ولو تو ضرر نمی کنی اما به خاطر حرف قول سعدی بنی آدم اعضاء یک دیگرن، تو که از غم دیگران بی غمی نشاید که نامت نهن آدمی. خب بله گاهی از اوقات بر اساس هم گفته رسول خدا و هم فرمایش از کنم جناب سعدی و هم بر اساس حکم عقل ناپسند است که آدم فقط رنج خودش و قانونش که رنج خود و راحت یاران طلب باشه. برای این اساس میگیم بله، ولو اینکه کشتن یک نفری در خارج برای من ایجاد تعلم و تأثر نکنه، ولی بالاخره مسئله داخل در باب تزاحم میشه و از این جهت باز لازم است اگر نفس در کار باشه یا اون چی که شبیه نفس در کار باشه، من باید تحمل ضرر به خاطر نفس مؤمن کنم که به قول شیخ المؤمن لا یعادل شیئا. اما در همین جا اگر بنا شد که به من میگن تو باید 10 میلیون تومان بدی و الا میریم از دیگری 10 میلیون تومان میگیرم، اینجا بلا ریب اکراه صادق نیست، چون به من چه مربوطه، خب برن دیگری بگیرن. آیا در اینجا میتوان اهم و در نظر گرفت بگیم آه به من بگی 10 میلیون تومان بده و الا میرم از اون فران کارخانه‌دار گردن کلفت در اونور تبریز 100 میلیون تومان میگیرم و بره بگیر؟ در صورتی که مسئله نفس مؤمن در کار نباشه، ضررهای دیگر در کار باشه، بر من تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از مؤمن دیگر لازم نیست. خب این مسلم اکراه هم در اینجا صادق نیست. و بله مسئله این است که یه مسئله دیگه هست. گاهی اوقات علما گفتن که اگر ضرر ضرر یسیر باشه باز هم اکراه صادق نیست. یه مرتبه میان به شما میگن آقای حسینی جناب عالی 5 تومن به ما بده به الا اگر نداری میریم 10 میلیون تومن از فلان بدبخت نمیگیری. بقول شما هم بیچاره میشه ممکنه فردا از قصه سکته کنه بمیره. اصلا برای شما 5 تومن دادن ضرر حساب نمیشه. میگن اگر بنا شد ضرر ضرر یسیر باشه باز هم اکراه صادق نیست. اما اگر اکراه صادق بود و ضرر برای شما ضرر کثیر بود، خود دفع ضرر کثیر از دیگری به تحمل ضرر کثیر برای خودت، این گفتن واجب نیست. نه ایبی نداره، چون نه اکراه نیست. حالا بود باب تزاحم بشه بحث دیگریه. نه اکراه صادقه و نه هم اینجا باشه باشه بس ضرر اکثر باشه. مگه حفظ مال مردم برای من واجبه؟ چیزین که برای ما که لازم نیست که حفظ مال مردمه بکنیم. که عرض میکنم برای این اساس یه حقیقی دیگه باقی میمانه و اون اینی که اگر ضرر ارضی در کار باشه، به من میگه آقا اگر عرض کنم حضورتون که نعوذ بالله باید شما با زن فلان کس زنا کنی و الا میریم فلان کس را میکشیم، شیخ میگه اینجا یه تردیده که اگر امر به حد که ارض مؤمنی برسه آیا میتوانیم قائل بشیم که این هم جائزه برای حفظ جان مسلمان دیگر؟ بعد میگه بعید نیست که جائز باشه که ما بگیم بله میتوانه حتی مرتکب گناه زنا بشه به حد کنه مؤمنی را برای اینکه مؤمن دیگری جانش از خطر حس بشه. خب این باز بستگی به همین داره که بالاخره تا چند روزه من به نظر ما با توجه به اون روایت مانعی نداره. مطلب دیگری را که بخواستم امروز به عرض برسانم باز اینه که مرحوم شیخ در کتاب مکاسبشون در همین تنبیه دوم میفرمان که اگر جائری امر کرد به تولی یک شخصی و او شخص هم به خاطر اکراه لازم شد که قبول کنه اون جائر را، بعد میگوید که میتواند مرتکب گناهی هم که جائر از او خواسته بشه، مثل اینکه اصل تولی ان قبل جائر جائز بود، یباح و بذالک هر محرمی که جائر از او بخواهه. بعدم تمسک میکنه به اینکه خب بعد از اینکه در روایات وارد شده به خاطر دفع خطر جائر تبری از امیر المؤمنین کنید، تهمت به پیغمبر اکرم بزنید، بگید که پیغمبر نعوذ بالله مفتریه، یا به قول آقای تبریزی حتی فتوای به غیر ما انزل الله بدید به خاطر تقیه، پس بگیم که در اینجا اضرار به غیر هم جائزه در صورتی را که اکراه مستلزم قبول ولایت جائر شده. بعد خود آیه تبریزی مناقشه میکنه، میگه اکراه بر تولی عن قبل جائر ثابت شد و مجوز قبول تولی شد، اما بعد بگیم که اون چرا که جائر از ما میخواد هم برای ما ارتکاب جائز باشه ولو اضرار به دیگران، یا ولو اضرار رو شد شیخ قبول نداره، میگه ولو ارتکاب همه محرمات الهی، میگه نه این قابل قبول نیست که ما بگیم چون مکره شده است بر قبول ولایت، پس بنابراین حالا که اگر جائر بهش گفت لواتم باید بدی، یا اینکه زنا هم باید کنی، صدها حرام دیگر هم از ما اگر خواست، ما بر اساس قبول ولایت بر اساس اکراه در قبول ولایت بگیم این هر گناهان دیگر هم جائز میشه، بعد هم تمسک کنی به قصه همین احتجاج که فرمود که از ما توری به جوید مانعی نداره، ایشون میگه نه این قابل قبول نیست، زیرا اینکه برفرض جائر به من میگه بسیار خوب من بر اساس خوب قبول ولایت کردم، بعد جائر به من میگه باید لواط هم بکنی و اگر لواط نکردی ما به فلان مؤمنی ضرر میزنیم، نه من فلان مؤمنی را میکشیم. ایشون میگه نه، این که ما بگیم چون اکراه بر قبول ولایت کرده همه محرمات بر صورت اکراه بر او حلال میشه اگر خوف بر مؤمن دیگر باشه، خیر، خوف بر مؤمن دیگر اگر خوف بر نفسش باشه و همونطوری که در قبلا به عرض رسوندیم مانعی نداره که محرم دیگری جائز باشه، حتی اضرار به مؤمن دیگری هم به خاطر نجات جان یک شیعه جائزه. اما اگر بحث اضرار و قتل نفس در کار نباشه، من مجبور شدم مکره شدم به قبول ولایت، بعد شیخ میگه و کل محرمات الهی، حالا من چون قبول کردم ولایت را اگر به من گفت اگر به من تحمیل کرد محرمات دیگر الهی را که اگر اینها را انجام ندم به مؤمن دیگری ضرر وارد میشه، خیر، چنین چیزی قابل قبول نیست که ما بگیم که هر عمل حرامی جائزه. پس این تبری چیه که شیخ گفته اعظم اشیائه؟ میگیم همونطوری که قبلا عرض کردیم ممکنه مسئله تبری عن رسول الله یا عن الائمه علیهم السلام که بازگشت میکنه به حق الله نه به حق رسول، بگیم این تبری به خاطر روایات خاص در مقام جائزه و نمیتوان، ما در روایت داریم که میتونیم به خاطر جان کس دیگر مال دیگری حتی قسم دروغ بخوریم. یادتون میاد که در بحث قسم خوندیم که میتوانه برای حفظ مال دیگری حتی قسم به دروغ بخوره، و اگر قسم خوردن به دروغ برای حفظ مال دیگری جائزه، بعید نیست که تبری هم جائز باشه برای حفظ مال و جان دیگری و ضرر دفع ضرر از دیگری. و ذالک تمام الکرام ان شاء الله با توجه به اراضی که امروز کردم اون فردا نوشته بشه دانشه اون پنج مطلبی که ما استثار کردیم از فرمایشات شیخ روشن میشه و الحمدلله فردا به حول و قوه الهی برسیم در تفصیل آیا در اکراه عدم تفصیل شرطه یا نه.